کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3/14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379828307، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. پویش ایران همدل.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به نام مهر پیشه و نعمت بخش، به نام برآورنده آرزوها، به نام عطا بخش هدیه ها، به نام آشکار کننده زیبایی ها، یا حنان و یا منان، یا قاضی المنایا، یا واهب الهدایا، یا من از هر الجمیل. صبح و روزمون رو با نام تو آغاز میکنیم و در همه لحظات زندگی به یاری، حمایت، رحمت و لطفت نیازمندیم. سلام و صد درود به شما شنوندگان عزیز و بزرگوار که نام خدا ورد زبونتونه. صبحتون رو با ذکر و یاد خدا شروع کردین، یا علی گفتین، کمر همت بستین و برای نیکی، خیر رسونی و خدمت به مردم عزمتون رو جزم کردین. حیفم میاد که توی این صبح درنگیز و زیبا هدیه ناب از سخن پیامبر اعظم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله تقدیمتون نکنم. ایشون میفرمایند که مردم عائله و جیر خاران خداوندند. محبوب ترین مخلوقات نزد خدا کسی است که سودش به عائله خدا برسد و خانواده ای را خوشحال کند. صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از همتون بابت این که وقت میذارید و برنامه خودتون از شبکه رادیوی معارف رو میشنوید. شنبه است 3 آذر ماه 1403 شمسی، 21 جمادی الاولی 1446 هجری قمری، و در این نوبت کاری بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش در کنار شما و خدمتگزار شما هستیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیمتون میشه، که شما هم انشاءالله با ما همراهی خواهید کرد، اونها رو خواهید شنید، و اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما به ما انتقال خواهید داد. شماره ها رو خدمتتون یادآوری بکنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیشنماری 0-25، شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. هر وقت نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید در مورد هر کدوم از برنامه ها، با بردن نام اون برنامه لطفاً به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی شبکه رادیوی معارف اعلام بفرمایید. اما از فرصتم استفاده بکنم نام و موضوع برنامه ها رو خدمتتون عرض کنم. تا دقایق دیگه شما میتونید شنونده برنامه برکرانه نور باشید. 6:35 دقیقه در تنفس صبح دل به آیات قرآن کریم خواهیم سپرد. 6:45 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم شروع میشه. 75 دقیقه همکارای خوبم با شما خواهند بود تا ساعت 8 که به مدت 25 دقیقه از آخرین خبرهای ایران و جهان بشنویم. ساعت 8:30 دقیقه برنامه گنج سعادت تقدیمتون خواهد شد. بفرمایید سلامتی نام برنامه زنده دیگه‌ای که ساعت 9 صبح شروع میشه به مدت 55 دقیقه. بعد از اون هم به مدت 5 دقیقه از آخرین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قالب افق روشن خواهیم شنید. ساعت 10 صبح هم برنامه زنده زندگی زیباست تقدیمتون میشه. بعد از این برنامه 60 دقیقه‌ای ساعت 11 اخبار معارفی تقدیمتون خواهد شد و 11:15 دقیقه در زمزم احکام شنونده پاسخ کارشناسان محترم به بخشی از سوالات شرعیتون هستیم. 11:35 دقیقه هم برنامه از آنگاهی به امید دیدار شروع میشه و در این برنامه به اتفاق همدیگه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:53 دقیقه میریم. برنامه پارسایان برای ساعت 12:15 دقیقه در نظر گرفته شده. توی این برنامه حجت الاسلام وحیدی نکته های اخلاقی برگرفته از سیره و روش زندگی علما بیان می کنند. ام ابیه ها رو هم ساعت 12:25 دقیقه می تونید بشنوید. موضوع این برنامه سیره و مناقب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. علاقمندان کتاب و کتابخانی هم ساعت 12:40 منتظر پخش برنامه روایت کتاب باشند که چند روزی هست که موضوع این برنامه کتاب خط مقدمه. بربال سخن ساعت 13 پخش خواهد شد که امروز اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی با موضوع روشنگری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان الگوی جامعه اسلامی. اندیشه ها ساعت 13:30 پخش میشه که موضوعش تأثیر مبانی اندیشه مدرن بر جامعه اسلامی و در نهایت 13:55 در قالب برنامه پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. دعوت میکنم اولین برنامه این نوبت رو بشنوید به مدت 30 دقیقه. برنامه برکرانه نور که امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیات شریفه 163 تا 166 سوره مبارکه نساء توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بعد از اینکه فرمود گروهی از اهل کتاب به اون چه که بر تو نازل شد کفر می‌ورزند و همچنین به اون چه که بر مسیح سلام الله علیه نازل شد کفر می‌ورزند و راسخین علم و مؤمنین حقیقی اینها را می‌پذیرند، اونگاه درباره نبوت عامه بحثی را آغاز کردند. فرمودند ما برای هر نسلی یک حجتی اقامه کردیم، هیچ ملتی را بدون راهنما و حجت رها نکرده ایم. منتها بعضی از اون انبیا و راهنمایان اسامیشون و قصصشون قبلا گفته شد و بعضی از اونها اسامیشون و قصصشون را برای شما شرح ندادیم. بعضی از اونها را که قرآن کریم نام بود و جامع ترین آیه که نام انبیا در اونهاست همون آیه سوره مبارکه انعام بود، یعنی آیه 83 تا 86، در اینجا بعضی از انبیا را اسم میبرد و میفرمود ما اینها را اعزام کردیم و به عده از اینها کتاب دادیم. اعزام رسول و انزال کتاب یه چیز بی سابقه ای نیست. اگر اونها کتاب تو را و همچنین به نبوت تو معتقد نیستند و ایمان به کتاب تو نمی آورند، نباید به انبیا گذشته مؤمن باشند. اگر به انبیای گذشته مؤمن بودن باید به تو به کتاب تو هم ایمان بیاورن، منتها در نام بردن انبیا اول نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را میبرد، بعد نام انبیای دیگر را. روی دو نکته، یکی این که اصلا خطاب به پیغمبر است و درباره نبوت او سخن به میان آمده، دوم برای افضل بودن اون حضرت است، چه اینکه در سوره مبارکه شورا وقتی اسامی اون پنج پیامبر اولوالعزم را میبرد در آیه 13 شورا اول نام پیغمبر میبرد: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، اول شریعت نوح را میبرد در اثر قدوتش، بعد در بین انبیاء چهارگانه دیگر اول نام وارث پیغمبر را ذکر میکند: والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. خب این تقدیم نام برای دو وجه است، یکی برای افضلیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دیگری آنکه طرف خطاب اوست به بحث درباره نبوت اوست. اما این انبیاء علیه السلام که اسامی شریفشون در این بخش از سوره نساء آمده است، گرچه اینها با واو عطف شد و دلیل بر ترتیب خارجی نیست، اما این تقدم ذکری و لفظی هم بی اثر نیست، مشون عده‌ای درباره عیسی سلام الله علیه تردید داشتند و از طرف عیسی هم جزء انبیای اولوالعزم است، لذا با اینکه بعد از ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود مبعوث شده است، ولی در این آیه سوره نساء که محل بحث است نام شریف عیسی بر اسامی ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود و همچنین موسی قبلا ذکر شده است. فرمود: به عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبور. مطلع بعدی آن است که رو اون آیات کلی که می فرماید این من امت الا خلافی ها نظیر، و همچنین این آیه محل بحث که اگر ما ملتی را بدون راهنما رها کنیم اینها در قیامت احتجاج می کنن، معلوم می شود که هر امتی برای خود یک حجتی داشت، منتها حجت گاهی به صورت یک پیامبری است که از انبیاء اولوالعزم، یه وقت است که یه پیامبری است که خود از انبیاء اولوالعزم است ولی حافظ شریعت پیغمبر دیگر است، یه وقت است که خود اون پیغمبر رحلت کرده است ولی کتاب او و سنت او مونده است، یه وقت است که منسوبین خاصی که از طرف خود اون پیغمبر صلی الله علیه و آله مثلا پیغمبر اسلام یا انبیاء دیگر علیهم السلام منسوب شدن، اون حجت در بین مردم هست. به هر تقدیر این که خدا فرمود این من امتین الا خلافی ها نظیر، این اختصاصی به این خاورمیانه ندارد، چون همه انبیایی که جریانشون هست از نوح گرفته تا وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه السلام در همین محدوده خاورمیانه، در خاور دور و همچنین در باختر دور دسترسی نبود تا قصص اونها رو شرح بدهد. وقتی قصص انبیا رو شرح میدهد بعد میفهمد فسیر و فل عرض فنزر و کیف کان و عاقبت المکذبین و مانندار، میفرماد ما فلون پیامبر را فرستادیم، عده او را تکذیب کردن به عذاب الهی گرفتار شدن، شما بری تحقیق کنید. در این خاورمیانه راه برای تحقیق باز بود، اما اون طرف اقیانوس هند و اطلس اون و همچنین اون طرف اقیانوس کبیر اصلا راه نبود، تا قرآن فرمود فسیر و فل عرض فنزر و کیف کان و عاقبت المکذبین یا عاقبت المندرین و مانند آن. و اما برهان عقلی بر این است که هیچ ملتی بدون راهنما نیستند، بنابراین یه مسئله این است که برهان عقلی میگوید هیچ ملتی بدون راهنما نخواهند بود. این یک، زیرا ذات اقدس اله که انسان را آفرید باید انسان را بپروراند، پرورش انسان از راه وحی است، از راه شریعت، این برهان عقلی که دلیل نبوت عام است. برهان نقلی هم آیاتی بود که قبلا خونده شد: این من امت الا خلافی ها نظیر، انما انت منذرون و لکل قومن ها لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. آیات فراوانی درباره نبوت عامه است
که اون برهان عقلی را تأیید میکنه. لذا هیچ ممکن نیست که مردم یک منطقه بدون راهنما رها شده باشه. منتها راهنما گاهی به این است که یه پیامبری بیاید از انبیای الرعز به کتابی بیاورد، گاهی به این است که خودش شهادت کند به کتابش بماند و سنتش محفوظ باشد، گاهی به این است که امامان و خلفای معصومی بعد از او همون سنت را احیا کنند، گاهی به این است که او نماینده از طرف خود بفرستد. به هر طریق حجت خدا باید به مردم ابلاغ بشود. در خطبه اول نهج البلاغه این چنین آمده است در وصف انبیاء علیهم السلام: قبل از اینکه جریان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو شرح بدهم، درباره مطلق انبیاء سخن می‌فرماید، به اینجا می‌رسند: ولم یخل الله سبحانه و تعالی خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمت او محجت قائمه رسل لا تقصر بهم قلت و عددهم ولا کثرت المکذبین لهم من سابق سمی له من بعده او قابل عرفه من قبله. فرمود خداوند خلقش را از یکی از این امور چهارگانه خالی نگذاشت. اینها به عنوان منفصله مانعت الخلوب است که جمع را شاید. یا پیامبری در بین مردم باید باشد، یا اگر نیست کتاب او باید باشد، یا اگر نیست یک حجت و بیانیه باید در دست اونها باشد، یا اگر به حجت عقلی و بیانیه عقلی دسترسی ندارن یک سنت و سیرت و محجت و صراط مستقیم و دینی باید در بین اینها باشد. مشابه این را به صورت دیگر در کلمات قصار در همون شماره 147 کلمه قصار که به کمیل ابن زیاد می فرماید و همین شماره 147 شماره های فرعی فراوانی دارد، اونجا هم فرماید اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه، اما باید در بین مردم باشد. پس برهان عقلی و برهان نقلی هر دو بر اینن که هیچ ملتی به هیچ امتی بدون راهنما نخواهند بود و راهنما هم به یکی از این چهار راهی است که در خطبه اول نهج البلاغه آمده. و اما سر این که قسمت‌های دیگر شرح نشده است همان است که بیان شد. اما این که فرمود ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، معناش این نیست که هر ملت و امتی باید از خودش پیغمبر داشته باشه، بلکه یا به این معناست که تلیعه طلوع هر پیغمبری از بین مردم خودش هست، مثل اینکه موسی کریم از بنی اسرائیل طلوع کرد ولی دعوتش برای غیر بنی اسرائیل هم بود، نشانش آن است که او مبارزه مستقیم با فرائنه داشت، اونا بنی اسرائیل نبودن. نبتی و نبتی دو گروه مقابل هم در مصر زندگی میکردن. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که از بنی اسرائیل بود تنها برای بنی اسرائیل مبعوث نشد، با اینکه خدا فرمود که ما موسی را به بنی اسرائیل برای بنی اسرائیل فرستادیم، یعنی تلیعه بعثت و رسالت اینها از قوم خود اونها آغاز میشود. و همچنین عیسی مسیح که از بنی اسرائیل بود چون جزء انبیای اولوالعزم بود، منطقه رسالتش همه جوامع بشری را گرفته بود، اختصاصی بنی اسرائیل نداشت، ولی تلیعه رسالت او از بنی اسرائیل شروع شد. نظیر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اما او یه رسول جهانی است که فرمود ما ارسلناک الا کافتا للناس. خب پیغمبری که کافتن لناس است و رسالت او جهانی است، تلیعه رسالت او از بین عرب هست. گوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم. بنابراین این که فرمود ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یا به این معناست که تلیعه رسالت او از همون قومه است، یا به این معناست که ما پیامبری را که برای قوم میفرستیم او باید با زبان همون مردم آشنا باشد و با زبان همون مردم حرف بزند، با فرهنگ اون مردم آشنا باشد و با همون فرهنگ سخن بگوید، لذا خود اون پیغمبر یا نماینده اون پیغمبر، جانشین اون پیغمبر، وصی و خلیفه اون پیغمبر در بین اون امت که به زبان اونها آشناست و با زبان اونها حرف میزند برای هدایت اونها مبعوث یا منصوب میشود. این چنین نیست که به ما ارسل الله من رسول الا به لسان قومه، آن است که اگر هر کسی به هر زبان سخن میگوید حتما باید که از بین همونهای پیغمبری باشد. چه این که آیاتی که دلالت میکند ذات اقدس اله جن و انس را مخاطب قرار میداد، به جن و انس میفرماید به این که قد خلت من قبلكم کذا و کذا، بعد به جن و انس میفرماید به هر دو گروه شما مخاطبید و ما برای هدایت شما از شما فرستادیم، معناش نیست که ما یه پیامبری داریم که از جن است. معناش آن است که جن و انس پیامبری دارند، نه اینکه پیامبر آدمیان انسان است و پیامبر جنیان جن. جن مسلمان دارن، کافر دارن، مکلفن مثل انسان ها، اما از درکی ضعیفترن. پس این چنین نیست که این تعبیرات که بفرماید جن و انس ایمان دارن و بعضی از جنا کافرن بعضی از جنا مؤمنن. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی و مانندون که در سوره احقاف آمده، یا سفیهنا علی الله شتتا که حرف بعضی از مؤمنین جن است، معناش این نیست که معنای اون آیهی که خطاب به جن و انس است که ما برای شما پیامبر فرستادیم، این نیست که به زبان جن یه پیامبری مبعوث شده باشد. لذا آیه این که به پیغمبر اسلام خطاب میکند که تو جهانی هستی با اون معنا منافاتی نداره. برای هدایت انسان‌ها در هر فرصتی یه پیامبری اعزام میشود. آیه 44 سوره مبارکه مؤمنون اون هم گواه خوبی است. همون ثم ارسلنا رسولنا تترا، این تترا مثل همون تقوا اصلش وترا بود. وقتی این تک تک هر وتر وتر کنار هم قرار بگیرد میشود متواتر. متواتر اون وتر وتر وترهایی هستن که زیاد بشون. تترا هم همون وتراست، یعنی ما به صورت متواتر پیامبر فرستادیم، نه یکی، نه دوتا، نه ده تا، نه صد تا. حالا عددشون چقدر از خدا میداند. چه این که حرفهای اینها را هم به هم مرتبط میداند. در آیه دیگه فرمود بلقد وصل لاله القول، ما نگذاشتیم حرف ما قطع بشود. برای یه عصری و یک نسلی و یک مصری و یک دیاری حرف را فرستادیم و گفتیم، هر از اون حرف قطع نشده حرف دیگر فرستادیم. این اقوال ما یعنی صحف الهی، کتابهای الهی، اینها به یک دیگر متصلند. قد ولقد وصلنا لهم القول. اینجا فهمود ثم ارسلنا رسولنا تترا، کلما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. خب پس هرگز آیه‌ای که دلالت میکند ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، این خصیصه را نمیفهماند که حتما باید از خود اون قوم و بومی اون قوم باشد. خب بنابراین از این جهت هیچ اشکالی نیست. بعد فرمود و آتینا داوود زبورا. زبور یک کتابی است گفتن در حدود، حالا این نقل است دیگه، دلیل بر اعتبار این نقل ها نیست، تقریبا 150 سوره دارد زبور و همش موعظه و اخلاقیات و حکم و معارف است. احکام مانند آن ندارد، چون دیگه احکام اینها را شریعت نبی اولوالعزم قبلی آورده است. بعد از اینکه فرمود و رسولان قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولان لم نقصصهم علیک، اونگاه جریان تکلیم الهی را به موسی ذکر فرمود و کلم الله موسی تکلیما. گاهی سخن از کتاب است مثل زبور، گاهی سخن از کلام است مانند اون چه که خدا به موسی داد. گرچه به موسی تورات هم عطا فرمود که فرمود ما بو الواحی دادیم به نسختی ها هدن و موعده، اما کلام هم به موسی کلیم عطا فرمود به کلم الله و موسی تکلیما. اونگاه به عنوان وصف رسالت و نبوت عامه این دو خصوصیت را ذکر میکند، رسولا مبشرین و منذرین. همه انبیا با این دو صفت آمدن که در برابر حق و صدق و فضیلت بشارت میدن، در برابر باطل و کذب و رذیلت انذار میکنن به جهنم. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. خب این برهان عقلی است. فرمود ما چرا انبیا را به صورت متواتر فرستادیم؟ برای اینکه بشر که میمیرد نابود که نمیشود، یه حساب و کتابی هست. در برابر هر عقیده و خل و عمل یه حسابی دارد، یا برابر اون بشارت بهشت میرود یا برابر اون انذار دوزخ میرود. اگر چنون که ما راه نمان نفرستیم، بین توحید و الهاد خیلی فرق است، بین عدل و ظلم خیلی فرق است، بین صدق و کذب خیلی فرق است. یکی پایانش سعادت است، دیگری پایانش شقاوت. و این جزا هم قراردادی نیست، نظیر محاکم دنیا که قراردادی باشد. اگر جزا لازمه عمل است که نمونه ضعیفش نظیر اون جزا یا پاداشی است که طبیب از بیمار میگیرد که نمونه ضعیفش این است، اگر چنین است، اگر کسی ناپرهیزی کرد و غذای مسمومی را خورد، خب قهرن بیمار میشود و هلاکت مبتلا خواهد شد. اگر طبیبی نباشد که به انسان‌ها بگوید چی زیان بار است و چی سودمند و این انسان‌های ناآشنا این غذاها را بخورند و مسموم بشوند و به هلاکت برسند، آیا جا دارد اعتراض بکنند به اون خالق این غذاها که تو چرا راهنما نفرستادی؟ یا جای اعتراض نیست؟ خدا می فرماید به این که ما این کار را کردیم که اینا بعد از مرگ اعتراض نکنند، نگوین چرا راهنما نفرستادی. بشر با جهان طبیعت در ارتباط است. هزارها اشیا در دریا و صحرا هستند که بشر با اونها روزانه کار دارد، یا پوشاکیان یا خوراکیان یا نوشاکیان یا بالاخره نحوه کاربرد دیگری دارند به ماننده، و همه اینها برای انسان سودمند نیست، چون که همه اینها برای انسان زیانبار نیست. بعضی سودمند است، بعضی زیانبار. اون که انسان را خلق کرد، جهان را خلق کرد، رابطه انسان و جهان را میداند، نباید معلم و طبیب و راهنما بفرستد بگوید راه چیست، کدوم بد است، کدوم خوب. عقل اصل مسئله نبوت عامه را که چیزی لازمی است درک میکند و مبدع را درک میکند، بعضی از اوصاف الهی را درک میکند. اما صدها مسئله است که عقل از درکش عاجز است. عقل چی میدوند چی بد است چی خوب است؟ فقط اجمالا میدوند عدل خوب است و ظلم قبیح است و امانت خوب است و خیانت بد است و بعضی از چیزهای دیگر از این قبیل. اما فرون ماهی که در دریا زندگی میکند این حلال است یا حرام، فرون طیر فضا صافات و یقبزنه حلال است یا حرام، چه میدوند؟ فرون گیاه خوب است یا بد، چه میدوند؟ الان که علم بشر در حد قابل توجهی ترقی کرده است، به همون اندازه مجهولاتش بیشتر شده، یعنی فهمیدن که بسیار از چیزها برای اینا مجهول است و ضرورت وحی بیان و روش شد. خب اگر چون که انسان با مردن نابود می شد، شاید جای اعتراض نبود، ولی وقتی که با مردن همه اون ملکات عقیدهی و خلقی و اعمال را به همراه دارد و آثار مثبت و منفی اینها بعد از مرگ ظهور می کند، ید راحتن ید به هلاکت و عذاب گرفتار می شوند و جای اعتراض هست. اینجا نزاع معروف بین اشاعره و معتزله است. اشاعره که نوعاً به حسن و قبح عقلی معتقد نیستن، میگوین هر چرا که خدا کرد حسن است و هر چرا که خدا نکرد قبیح است. معتزله مانند سایر متفکران آزاد منش میگوین نه، ما عقلمون خطوط کلی را درک میکند، میدونیم چی حسن است چی قبیح. خدا حسن را انجام میدهد، قبیح را انجام نمیدهد. البته نه اونطوری که معتزله میگویند که خدا باید کار قبیح نکند، باید کار حسن بکند. این یجب و علی الله نیست اونطوری که معتزله میپندارن، بلکه یجب و عن الله است. یعنی ما یقین داریم که از ذات اقدس اله که خیر محض است جز نکویی ناید، او یقینا حسن و کار خیر میکند. یقیناً قبیح و زشت نمی کند، نه نباید بکنه. این حرف مرحوم شیخ الرئیس از اون کلمات قصار و کلمات بسیار بلندی است که مرحوم صدر متعلین تو حکمت متعالیه از او به عظمت یاد میکند. میگوید این جمله از اون جمله های به یاد موندنی بو علی است که این گونه از امور یجب و